یکی از نیرویی که به عنوان دلیل بر قاعده زمان، یعنی ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده تمسک شده است، تمسک به قاعده نفی ضرر هست و ادله نفی ضرر. منفی به حکم لا ضرر و لا ضرار که در جای خودش بحث می شود، اختلاف است بین فقها ها که آیا لا ضرر و لا ضرار نفی حکم ضرری می فرماید که شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل به این است که منفی حکم ضرری است، یا اینکه منفی موضوع ضرری است به لسان حکومت که نفی حکم به نفی موضوعی بلند کمتر باشد جوابگو هست. اگر منفی حکم ضرری باشد باز بحث هست که آیا احکام عدمیه را هم شامل میشد. بشینید آیا احکام عدمیه را هم شامل میشود یا خیر؟ واضح هست که عدم به ما و عدم قابل جعل نیست و چیزی که قابل جعل نیست قابل رفع نیست، چون رفع فرع وضع است. چیزی که قابل وضع نیست رفع او هم معنا ندارد. پس احکام عدمیه به عنوان عدم الوجوب یا عدم الحرمه، تارتن منظور از عدم الوجوب عدم واقعی اونهاست. عدم واقعی لا شیء محض است و چیزی که واقعیتی ندارد قهرن قابل جعل نیست و چیزی که قابل جعل نیست قابل رفع هم نیست. و اگر مراد از عدم الوجوب و عدم الحرمه عدم واقعی نباشد بلکه مراد انشاء عدم الوجوب، به این تعبیر که بگن لا یجب لا یحرم، لا یجب لا یحرم، انشاء عدم الحرمه به عنوان لا یحرم، معناش چیه؟ معنای لا یحرم معناش این است که عدم را به حال خودش باقی گذاشتید، انشاء حرمت نشده است، عدم الحرمه به حال اون عدم ازلیش باقی مونده است. وقتی شارع می‌فرماید لا یحرم یعنی اون عدم حرمتی که ازلاً بوده است باقی است و چیزی به عنوان یحرم و جعل نشده است. اگر به این معنا باشد یا لا یجب به این معنا باشد، معناش ابقاء عدم هست به حال خودش. البته عدم عدم مضاف است، این معقوله که شارع انشاء نکرده باشد حرمت را، این امری است معقول بلکه مجعول قابل جعل است، چون قابل رفع هم بوده است. میشد شارع انشاء حکم بکند در مقابل عدم ازلی، و اگر این قابل بود و نکرد معناش این است که شارع چی؟ جعل نفرموده است، چون قابل وضع بوده است. اگر این معنا باشد عدم و زمان در مقابل زمان قابل جعل است، عدم و زمان، پس اگر عدم و زمان قابل جعل شد در قاعده نفی ضرر می شود ما عدم و زمان را بیاوریم، که ما اینکه می شود زمان را بیاورید. حالا در قاعده لا ضرر اگر گفتیم عدم زمان امکان دارد جعل بشود، خب اگر عدم زمان موجب ضرر شد قهرن لا ضرر و لا ضرار در مقابل عدم زمان می ایستد و میگه عدم زمانی که موجب ضرر بشود نباید جعل بشود عدم الزمان، ولی جعلش معقول کردیم با این معنایی که عرض کردیم، یعنی استمرار عدم او. خب پس بنابراین اگر ضرری شد باید زمان باشد. در موردی که شخص مال کسی را در معاوضه‌ای باطل که در صحیح او زمان باشد، ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، ما حالا در فاسدش میبینیم، در فاسد اگر زمان نباشد عدم و زمان ضررون و لا ضرر میگوید شارع، چیزی که ضرریست جعل نمیفرماید، این حکم ضرری ندارد. پس عدم و زمان به عنوان حکم شرعی اگر ضرری شد منفیست، پس بنابراین نتیجه ثبوت زمان است. عدم و زمان به عنوان حکم مجعول شرعی چجوری تقریب کردیم؟ گفتیم این عدم، عدم واقعی نیست بلکه استمرار العدم هست و استمرار حکم عدمی قابل انشاء هست نفیان و اثباتن. وقتی میتوانست در برخلاف اون عدم در ظرف استمرار جهل حکم ثبوتی کند به عنوان زمان، ولی جهل نفرمود، عدم زمان را جهل کرده است. خب ما میگیم این عدم و زمان میگیم قابل جهل است اولا. حالا که قابل جهل شد باید بررسی کنیم ببینیم که این مجعول شرعی ضرریون اولا. اگر ضرری شد لا ضرر میفرماید، حکم ضرری شارع جهل نمیفرماید. پس عدم و زمان مجعول شرعی در فرض ضرری بودن منفی است. و هازا معنای این است که قاعده یزما یزمن به صحیح یزمن به فاسده ثابت می شود، چون اگر عدم و زمان جعل بشود ضرریون، پس زمان نتیجتاً در مقابل او خواهد بود. و ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، چون اگر عدم و زمان باشد در مورد فاسد می شود ضرریون. و این قاعده کلیه به عنوان کبرا که شارع حکم ضرری جعل نمی فرماید، پس نتیجتاً عدم و زمان به عنوان حکم شرعی مجعول نیست. عدم و زمان جعل نشد معناش این است که زمان جعل شده است، چون حالت ثالثه نیست دیگه، ارتفاع نقیزه معقول نیست. اگر عدم و زمان جعل نشد قهرن باید زمان جعل بشود. این یک صورت. مبنای دوم در لا ضرر و لا ضرار این است که مراد از لا ضرر موضوع ضرری را شارع برمی‌دارد، ولی از باب ادعا و حقیقت ادعاییه. موضوع ضرری وجدانن اگر بگیم نباشد، این چنین نیست، ما موضوعاتی داریم که ضرریان، ولی موضوع برای حکم ضرری نیست. موضوعی که خب به تبع نفی موضوع حکم منفی است، چون نسبت موضوع به حکم، نسبت علت ما به منزلت العله است، نسبت به ما به منزلت المعلول. اگر علت نباشد معلول هم قهرن نیست، موضوع نفی میشود به لسان نفی موضوع نفی حکم شده است. پس این در حقیقت لسان او لسان حکومت است، یعنی مواردی که حکم ضرری باشد به لسان نفی موضوع شارع حکم را نفی فرموده است، پس در نتیجه حکم ضرری منفی است. و این هم معنای تحقیق در لا ضرر هم همین است که در رساله مفرده ای که بزرگان از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با قاعده لا ضرر بیان فرموده است، در بحث استصحاب انشاءالله اگر عمری باشد در اونجا مفصل بحث خواهیم کرد که آیا لا ضرر نفی حکم است یا نفی حکم به لسان نفی موضوع و نفی موضوع. مختار مرحوم شیخ در اونجا به این و محققین هم نوعاً همین از جمله مرحوم امام رضوان الله علیه هم قائلن به همین که مراد از لا ضرر نفی موضوع هست و به تبع نفی موضوع نفی حکم می شود. ایشان هم یک رساله مستقلی در قاعده لا ضرر دارن، رساله عمیقی هم هست. انشاءالله اگر برسیم از فرمایشات ایشان هم استفاده خواهیم کرد. پس خب موضوع ضرری باید داشته باشد نسبت به کسی که میخواید او را ضامن کنید و ضامندار بشود تا حکمش برطرف بشود به وسیله لا ضرر. خب ما در اینجا حساب میکنیم اگر بنا باشد کسی از عینی استفاده کند و عوض نپردازد ضرریون، لازرر میگه موضوع ضرری ما نداریم. خب رفع ضرر به چیست؟ به تضمین، یعنی ضامن قرار دادن، لذا او ضامن. اگر ضامن بشود ضرر منفی است. کما اینکه استفاده از منافع بلا عوض ضرریون بر مالک عین، قهرن رفع این ضرر به این است که او را ضامن قرار بدیم. استفاده عمل حر بلا اجرت ضرریون، باید رفع این ضرر بشود. لا یمکن رفع این ضرر الا به این که او را چی؟ ضامن قرار بدیم. پس بنابراین قاعده زمان که ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، به دلیل نفی ضرر اثبات می شود. لا ضرر کبرای کلی خواهد بود برای موارد جزئیه از قبیل استفاده در عین یا در منفعت یا در عمل. در هر یک از اینا اگر عوض ندهد ضررون، و لا ضرر می فرماید لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در نتیجه رفع این ضرر به این است که ضامن باشد. پس قاعده مدرک پیدا کرد. البته در صدق ضرر نسبت به اعمال صادره از غیر، این اعمال صادره از غیر دو صورت دارد. یکی این که با استدعاء انسان است، مثل این میگه آقا بیا اینجا بره ما امروز کار کن، بناس میگه آقا بیا امروز بنایی کن، کارگر است میگه بیا امروز بیا کارگری کن. خب این که با استدعا است که عرض کردم، استفاده از عمل حر، استفاده از عمل حر بدون عوض ضرر و لا ضرر نفی میکند، و این رفع ضرر لا یمکن و لا یتحقق الا به این که او را ما وامن قرار بدیم. ولی اگر کسی خودش همینجور کاری کرد، استدعایی در کار نبود، تصویبی در بین نبود، یا مثلا فرض کنیم حیوانی را در یک باغ شخصی آمد بدون این که کسی او را نگه دارد، اونجا موند چند روز، این گاو مثلا دوشیده نشد، از منافعش استفاده نشد، اینا رو نمیگن ضرری که در نتیجه تضمینش لازم باشد برای رفع این ضرر. حتی نفی حکم ضرری که معنای بیان شده از مرحوم شیخ و مسلک شیخ رضوان الله علیه بود، اون هم اقتضای زمان را ندارد، مگر اینکه یک ربطی باید داشته باشد. دیروز مبسوط و مفصل عرض کردیم که وقتی انسان نسبت به تفویت عین یا منفعت یا عمل نقشی ندارد و به عبارت دیگر ربطی ندارد، نمیتواند به اصطلاح اون شخص ضامن باشد. به عبارت دیگر اگه یکی به هر حال منافعش از بین رفت بدونی که کسی مسبب باشد یا مباشر باشد، اینجا نمیتونه یقه کسی رو بگیرد بگید آقا لا ضرر ولا اسلام ولا ضرار فی الاسلام، پس بنابراین چیکار کن آقا بیا مثلا پول بده. این که نشود، این نیست، باید حتما یک نوع ربطی باشد، یا خودش طلب کرده است یا او باعث شده است. مثلا طرف رو یک جا حبس کرده به زور، در اتاق رو بسته، این بنده خدا نتونسته امروز کار کنه، اینجا منفعت او که عمل او باشد از بین رفته است، این به عهده این شخصه. چرا؟ چون او باعث شد. اگر اون این کار رو نمی کردی بنده خدا می رفت سر کار و مزد می گرفت، اون باعث شد. لذا در این چنین مواردی که مربوط، گرچه ترک کار از نای خودش است، اما به سبب این آقایی که او رو در اتاق حبس کرده است، اینجا تضمین معنا دارد. ولی اگر این چنین چیزی نباشد، تضمین معنایی ندارد. پس منافعی که از دست انسان می رود بدون این که خودش استفاده کند، بدون این که تفویت کند بر کسی، گرچه رفتنش در حقیقت از نظر عرف ضرر است بر مالک، ولی در این ضرر یقه کسی را نمیتواند بگیرد، و تدارکش به کسی که ربطی به این تفویت ندارد لازم نیست. افراد اجنبی که لازم نیست بیان جبران خسارات وارده بر این شخص را بکنند، چون اونا کاری نیستند. اگر کسی که ملکی را اجاره بدهد و جهل به فساد اجاره باشد، اجاره یکی از شرایط صحت را فرض کنی ندارد، اجرت را مال الاجاره را مشخص نکردند، این نمیدانه که اگه مشخص نشه میگه مثلا این خانه در اجاره شما، اما معین نمی کند که چقدر، نمیداند که جهل به مقدار اجاره و مال الاجاره موجب بطلان عقد اجاره است، اینو نمیدانه. خب اجاره داد منزل را، جاهل به فساد بود، مانع از استیفاء منافع این عین چی هست؟ این است که این آقا بر اساس اجاره‌ای که داده چنین توهم می‌کند که باید این مال را در اختیار مستأجر بگذارد، این خانه را در اختیار مستأجر بگذارد، ولی نمی‌داند عقد اجاره باطل بوده است. در صورتی که نمی‌داند نیامده خانه را در اختیار او بگذارد، ولی طبق گمان خودش عقد صحیحه، یک ماه خانه تحویل آقای مستأجر نداده، نه اینکه بداند اجارش باطل بوده، نمیدانه، فکر کنه اجاره درسته. تفویت این منفعت بر مستأجر در این مدت آیا موجب ضمان هست یا نه؟ مانع چیه در اینجا؟ اونی که مانع است ظاهرا توهم این آقاست به این که به زعم باطل خودش بر او واجب است وفای به این عقد اجاره، یعنی مانع از این به اصطلاح استفاده از منافع توهم موجر است که به اصطلاح وفای به عقد اجاره بر او واجبه، ولی که عقد باطل بوده بر او وفای واجب نیست، ولی چون توهم دارد و عقد را صحیح پنداشته است، لذا طبق زعم باطلش باید از او اگر بپرسن میگه بر من وفا واجب است، ولی وفا نکرده است. اینکه تخلیه نکرده منزل را و به او نداده است، میگن این مانع نیست از استیفا. خب اگر این چنین باشد، تفویت این منفعت بر از به کی مستند می شود؟ به موجر یا مستند به موجر نیست؟ ظاهرا به موجر مستند می شود، ولی در این حال جای این هست که بگیم مانع چون این توهم بوده است و توهمش هم صحیح نبوده، لذا باز بگیم زمان نباشد، یک ماهی که در این اجاره باطله نداده از تحویل آی مستأجر، باز بگیم زمان نباشد. چرا؟ برای خاطر تفویت و مانع از این استیفا، این توهم اوست که خودش را ملزم میبیند به وجوب وفا، در این حال وفا نکرده است. نمیتونیم به عهده او بگذاریم که بگیم پس بنابراین ضامن این یک ماهی که خانه را نداده است به آقای مستأجر ضامن منافع باشد. بله اگر علم به فساد داشته باشد، علم به فساد داشته باشد، در این حال خانه را تخلیه کرده و در اختیار مستأجر هم گذاشته است، این معناش این است که خودش منافع را چکار کرده آقا؟ تفویت کرده بر خودش. ولی اگر علم به فساد ندارد، خانه را داده به مستأجر و تخلیه هم کرده است، دقت کردین؟ خانه را تحویل مستأجر داده است، اینجا منافع از جیب کی رفته است؟ چون اجاره باطل بوده است، اون مال الاجاره مسما لازم نیست، ولی قصد مجانیت که نداشته، قصد مجانیت داشته، قصد این بوده است که منفعت منزل را بدهد مع العوض. حالا اگر اون عوض مسما باطل بود، معناش این نیست که مطلق عوض ساقط باشد و باطل باشد. و این که خواستن بعضی بیان کنن که در اینجا منافع بر موجر تفوید شده است و چیزی بر مستأجر نیست، خیلی نمیشود این حرف را قبول کنیم. چرا؟ چون موجر درست است توهم این را دارد که عقد اجاره او درسته و با خودش را ملزم به این دیده است که تحویل بده این مستأجر را به مستأجر، ولی اجاره باطل بود. خیلی خوب، اجاره باطل شد، چی شد آقا؟ اون عوض مسمی بر عهده مستأجر نیست که بپردازد، ولی مطلقا نباید عوض بدهد، مجانا که قصد نداشته. باید اجارت المثل در اینجا به این مجر داده بشود و الا لازرت دامن شامل حال اینجا هم خواهد شد. بله، اگه میداند باطل است و در این حال در اختیار او قرار میدهد، اینجا جای این هست که گفته بشه آقا خودش با اینکه میداند باطل است و در این حال داده است، که انه او پذیرفته است که مجانن بود داده بشه، یعنی خودش در حقیقت تفوید کرده و مقصر خود اوست، با علم به فساد چرا این منزل را داده است در اختیار مستأجر گذاشته است. اینجا اگر در اختیار مستأجر است، مستأجر این منزل را گرفته، حالا استفاده هم برفض نکرده باشد یک ماه، نقش این مستأجر نسبت به امساک منافع مثل نقش یک حیوان هست فرض نسبت به امساک، او بی نقش است در اینجا، هیچ نقش او ندارد. جهت این است که این امساک منافع این و از بین رفتن منفعت از به اصطلاح به آقای مستأجر مستند نخواهد شد. آقای موجر که عالماً به فساد اجاره اقدام کرده است به دادن این به مستأجر، در حقیقت خودش بر خودش تفوید کرده است این منافع را. پس فوت منفعت مستند به خود موجر می شود، به مستأجر ربطی در حقیقت ندارد، ولو در این مدتی که در اختیار او داده مستأجر در خانه رو قفل کرده است، استفاده هم نکرده، در خانه رو قفل کرده رفته دنبال کارش رفته باشد، این مدتی که استفاده نشده نمی شود از او اجاره بگیرد، باید اینجا هیچی از آقای مستأجر نگیرد. چرا؟ چون بی ربط است. عرض کردم لا ضرر اینجوری نیست که هر کسی هر جا ضرر کرد یکی بیا جبرانش بکند ولو اجنبی باشد. اینجا هم ضرر درست است، عرفاً این آقا یک ماه خانش خالی بوده استفاده نکرده است، ضرر هم کرده است، منفعت بی استفاده مونده، ولی معذالک یقه کسی را نمیتوند بگیرد. چرا؟ برای خاطر این خودش این کار را کرده است. مثل این که آدمی میموند که حتی مستأجر هم در کار نباشه، خانه را خالی گذاشته، همینجور اصلا مستأجر هم ندارد. اجاره باطله مثل همون مستأجر نداشتن است. حالا این شخص که خانه رو خالی گذاشته است و کسی استفاده از اون نمی‌کنه، میتونه یقه افراد رو بگیرد بگه آقا خانه ما خالی بوده، بیا یالا باید اینقدر مثلا اجاره بدی. این درست ها؟ خب حالا اون که میگیره دیگه. میگیره تو یکی همه رو جمع کنم ببرم. خب یه چیزی باشه تو بعضی رو حمل کنم ببرم. یک مورد با علم فساد احتمال این که بگیم مستأجر لازم باشد عوض بپردازد، عوض المثل چون اجاره باطله، اون جایی است که موجر علم به فساد دارد ولی از نظر عرف و معاملات عرفیه ملزم به این است که این عین مستأجره را تحویل به مستأجر بدهد. بعضی کارها هست که در عرف انجام میشه که الزام شرعی نیست، ولی عرف میگه نه مثلا امضا کردی، میگه این امضا باید طبق این امضا عمل بکنی، ولی اینکه باطل بوده از نظر شرعی معامله، ولی عرف اینو میگه. حالا این بر اساس الزام عرفی من عین مستأجره را در اختیار مستأجر داد تا منافع را از او استفاده کند. اینجا اگر مستأجر نگذاشت موجر برود در خانه و استفاده کند از منافع اون خانه، به مستأجر مستند است که او جلوی منافع این منزل رو نسبت به مالک که عبارت است از مجیر گرفته است. اینجا شبهه این که بگیم ضامن باشد، بلکه نه، تقوا این است که آی مستأجر در اینجا ضامن هست، ولی اجاره فاسد بوده است ولی حق نداشته است امساک کند و این را نگه داره. میگه پس او چرا داد؟ میگه او از نظر عرف خودش چون امضا کرد، مثال که عرض کردم امضا کرده بود، میگه من چون امضا کردم مجبور بودم بدم از نظر عرف، ولی اجاره باطل بود. اجاره اگر باطل بود و در اختیار مستأجر قرار گرفت و مستأجر نگذاشت موجر از منافع این عین استفاده بکند، مدتی که مستأجر نگذاشته است باید ضامن باشد و باید به هر حال عوض مثل اون اعمال الاجاره را بپردازد. چرا؟ چون برای خاطر اینکه در اینجا مستأجر در حقیقت غاصب هست از نظر شرعی. وقتی غاصب است، غاصب ضامن هست نسبت به اون چرا که از بین برود. تفویت منافع بر عهده آقای به هر حال مستأجر خواهد بود. اینجا می توانیم بگیم با این که موجر علم به فساد دارد، معذالک مطالبه به هر حال اجاره نسبت به منافع را از مستأجر بنماید. ولی الکلام تتم بدون انشاءالله و صلی اللہ علیه و محمد. این بحثا خیلی کاربردی، یعنی مواردش در عرف خیلی زیاده.